برای مطالعه کلام امروز بعد از ظهر از کتاب مرقس باب 16 رو با هم میخونیم. میخوام چند لحظه با کتاب مقدساتون سر پا بیستید. مرقس باب 16 از آیه 9 به بعد رو میخونم. و صبحگاهان روز اول هفته چون برخاسته بود، نخستین به مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون کرده بود ظاهر شد و او رفته اصحاب او را که گریه و ماتم می کردند خبر داد و ایشان چون شنیدند که زنده گشته و بدو ظاهر شده بود باور نکردند و بعد از آن به صورت دیگر به 2 نفر از ایشان و بعد از آن به صورت دیگر 2 نفر از ایشان در هنگامی که به دهات می رفتند هویدا گردید. ایشان رفته دیگران را خبر دادند، لیکن ایشان را نیز تصدیق ننمودند. و بعد از آن بدان 11 هنگامی که به قضا نشسته بودند ظاهر شد و ایشان را به سبب بی‌ایمانی و سخت‌دلی ایشان توبیخ نمود، زیرا آنانی که او را برخاسته دیده بودند تصدیق ننمودند. به نظرتون یه تصویری از امروز نیست؟ اونا باور ندارن که شما چنین شاهدی هستید. پس به دیشان گفت در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. این یه خط رو ترسیم میکنه، یه سمت یه سمت دیگرش، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مار را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرسانند و هرگاه دست‌ها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. و خداوند بعد از آن که به ایشان سخن گفته بود به سوی آسمان مرتفع شده به دست راست خدا بنشست و ایشان بیرون رفته در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان کار می کرد و به آیاتی که همراه ایشان بود کلام را ثابت می گردانید. آمین. سرهامون رو خم بکنیم. خداوندا، ایمان داریم این آخرین مأموریتیه که به کلیسا واگذار شده. ایمان داریم که کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن شد و ایمان داریم که هیچ انسانی برتر از کلام خودش نیست. بنابراین ایمان داریم که این کلام تو هستی و ایمان داریم این تو هستی که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانی. و خدای پدر، امروز به صورت کلام به نزد ما بیا و بگذار قوم ببینند که تو مسیح قیام کرده هستی و در این ایام آخر به صورتی که گفته بودی خواهی بود ظاهر گشتی، یعنی کلام آشکار شده. وقتی بر روی زمین بودی اون کلام نبوت شده بودی که آشکار شده بود و به شکل بشری، و کلام برای امروز نبوت شده. خداوند عیسی بیا و امروز اون رو، یعنی کلام رو، برای ما بیار. تفسیر خودت رو از کلام ارائه بده تا ما شادی وصف ناپذیر و پوری جلال رو دریابیم، تا جایی که رضامندی تو رو کسب کنیم. راستی کلام تو رو دریابیم و در قلبمون به تایید برسه، تو از مرگ گذر کرده و به حیات وارد بشیم. همه ما که از اون درخت باغ عدن که نباید لمس میشد متولد شدیم، از زن، چون در اون هیچ حیاتی نیست و اون تنها یک تخمکه. نه، حیات از مرد میاد که مسیح بود و ما از زن تولد یافتیم و کتاب مقدس به ما میگه از ایام قلیل و پر از درد و رنج. پدر، ما همچنین از یک منشأ حیات، یعنی از مرد متولد شدیم. مذکر به مؤنث در میاد و ریشه از مذکره، همانطور که روح تو بر باکره سایه افکن و در رحم او بود که یاخته خون تشکیل شد. اون خونی که نه یهودی بود و نه از امتها، بلکه خدا اون سلول خونی رو ساخت. ما تمام امید خودمون رو در اون خون داریم. اون خون از یک زن یا از یک مرد نبود، بلکه از خدا بود. پس خداوندا، دعا میکنیم و خودمون رو شریک درخت زن میدونیم و به دلیل این که هیچ حیاتی در زن نیست، همه ما باید بمیریم. حالا ای خداوند، این افتخار به ما داده شده تا در درخت مرد سهیم باشیم که اون مسیح بود، و الان به واسطه اون حیات داریم، حیات کلام که در میان ما حیات رو برمقام میاره. عطا کن خداوندا که این امور در کلیسا چنان حقیقی بشه که اونها بتونن ببینن و درک کنن که در چه ساعتی زیست میکنیم. بیماران و مبتلایان ما رو شفا بده. امروز عصر که این جلسه به پایان میرسه، هیچ شخص بیمار و سستی در بین ما نباشه. باشه که تا مدت‌ها در بین مردم به یاد آورده بشه. به خادمان تو، کشیشان و شبانان تو الهام بشه تا جایی که کلیساهای اونها متحول بشه و جلسات عظیم برپا بشه، یه بیداری آغاز بشه و در سراسر کشور و حتی تمام دنیا به حرکت در بیاد. عطا کن ای خداوند. به نام عیسی دعا میکنیم و تو کلید این دعا رو در دستت داری. به نام عیسی، آمین. بفرمایید بنشینید. خدا باید یک روزی جهان رو داوری بکنه و باید یک چیزی داشته باشه که دنیا رو باهاش داوری بکنه، یک استاندارد، چون این بی‌عدالتی خدا خواهد بود اگر جهان رو داوری بکنه در حالی که دنیا ندونه باید برابر با چه استانداردی حرکت کنه. چند نفر به درستیش ایمان دارن؟ اگر کلیسا استاندارده، کدوم کلیساست؟ کلام. خدا گفت که جهان را توسط عیسی مسیح داوری میکنه. اون کلامه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه جسم گردید و در بین ما ساکن گردید. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. شاید موضوعی که میخوام امروز از در موردش با اتون صحبت بکنم براتون یکم عجیب باشه، ولی قصد دارم تا برای خداوند در این مسئله یک محاکمه عادلانه برگزار کنم. فکر نمی کنم که اون در برابر پیلاتوس عادلانه محاکمه شده باشه. من فکر نمی کنم محاکمه عادلانه ای داشته، چون اونها اون را مقصر دونستن، محکوم ساخته و مصلوبش کردن. ولی ما امروز اصلا نمی خواهیم اینطوری عمل بکنیم. شما میگید میتونی محاکمش بکنی؟ اگر اون کلام باقی بمونه ما میتونیم اون رو محاکمش بکنیم، چون همچنان کلامه و ما میتونیم بهش یک محاکمه بدیم. و میخوام ببینیم امروز بعد از ظهر تو این دادگاه، همونطوری که این ساختمون رو به عنوان محل دادگاه در نظر میگیریم، میخوام بدونیم که اون محاکمه عادلانه ای رو خواهد داشت، خب به نفع اون باشه یا به ضررش. ما میخوام هر دو طرف رو داشته باشیم و بعد در این پرونده اون رو بیازماییم که اون کلامه. حال این بخش از کلام که خوندم، مرقس باب 16، حتی دکتر اسکوفیلد میگه از آیه 9 به بعد در دو نسخه قدیمی تر دیده نمیشه. عموما بر این باور هستن و معلمین ما هم میخوان اینطور باور کنن که این توسط واتیکان اضافه شده، ولی من دریافتم که ایرنیوس و بسیاری از نویسندگان اولیه به مرقس باب 16 اشاره کردند. همونطور که شما تاریخ رو میخونین، تاریخ کتاب مقدس، میدونید که رسولان اولیه حتی بعد از مرگ عیسی و زمانی که پولیکارپ و ایرنیوس، سنت مارتین، سنت کولومبا و همه اونها به مرقس باب 16 اشاره داشتن، پس این باید معتبر بوده باشه، وگرنه اونها هرگز بهش اشاره نمی کردن. و طبق تاریخ این یوحنای رسول بود که رساله ها رو گردآوری می کرد و پولیکارپ که دوست صمیمی اون بود بهش کمک می کرد. و طبق تاریخ حال میبینیم که امروزه مردم بهش ایمان ندارن، اونا در تلاش هستن تا از حقیقت خدای راستین بگریزند و در عوض به آینها و اون آیین‌نامه ها و این چیزها رو بیارن. خدای حقیقی این بار میتونه با هر برهانی که اونها قادر به درک اون باشن درستی اونها رو اثبات بکنه، مثل یه معلم بزرگ و مشهور، رئیس میسیونرهای سودان، باریس ریتهد. زمانی که به خونه من میومد، همسر من حضور داشت، به من گفت برادر برهام، متوجه شدم که سابقا یه باپتیست بودید. گفتم بله قربان، درسته. گفت خب میخوام ازت یه سوالی بپرسم. گفت تجربه از زمان کودکی دارم، مادرم با ظرف شستن من رو به مدرسه فرستاد و من تصور میکردم مطمئنن زمانی که مدرک فوق لیسانس خود را بگیرم مسیر رو پیدا خواهم کرد. بعد گفت زمانی که این مدرک به من داده شد پیداش نکردم، وقتی دکترای خودم رو گرفتم گفتم حتما پیداش میکنم، تصور کردم مدارج بالاتری که برستم پیداش میکنم. گفت بعد ابراهام من مدرک تحصیلی زیادی دارم، هم واقعی و هم افتخاری، انقدر زیاد که میتونم دیوار شما رو باهاش بپوشونم، ولی خدای کتاب مقدس کجاست؟ گفت آیا معلمین اشتباه میکردن؟ گفتم من کی هستم که بگم معلمین اشتباه میکردن؟ گفت خب اینطور که من فهمیدم شما پنتیکاستی شدی. و من گفتم خب نمیگم، من ایماندار هستم، زمانی که در پادشاهی خدا متولد شدم اوتوماتیکوار پنتیکاستی بودم. گفتم چون پنتیکاست یه تشکیلات نیست، اونا میخوان این کار رو بکنن ولی نیست، نمیتونی این رو سازماندهی بکنی. میبینی این یک تجربه است، نه یک تشکیلات و یک سازماندهی، و یک تجربه است. و اون گفت خب میخوام بهت بگم چی شده. گفت این روزها از هندوستان افرادی رو برای ادامه تحصیل پیش ما میفرستن، تو مدرسه ما یه پسر خوب هندی بود که می اومد اینجا برای تحصیلات خودش و وقتی که برگشت فکر کنم باید به گمانم مهندس الکترونیک یا چیزی شبیه این بود. اون گفت ولی ما اونا مدرسه ای دارن مثل مدرسه بعد اورال رابرتس، اونا اونجا مهندسی و این چیزها رو تعلیم میدن. بعد گفت وقت برگشت من یه خادم دیگه بهش گفتیم حالا داری برمیگردی هندوستان، میدونی خیلی تو هندوستان از پیروان محمد هستن. اون خادم بهش گفت چرا تو پیامبر مرده خودت رو رها نمی‌کنی تا خداوند عیسی قیام کرده رو بپذیری و یک خدای حقیقی رو با خود به هندوستان برده و اون رو به مردم معرفی کنی. گفت آقا خداوند عیسی شما چه کاری بیشتر از محمد پیامبر برای من که انجام میده؟ دوستم گفت خب خداوند عیسی من میتونه به تو حیات ابدی بده، این یه وعده توی کلامه. گفت پیامبر من محمد همین رو تو کلام خودش وعده داده. دوستم گفت خب میدونی خداوند عیسی من از مرگ قیام کرد ولی پیامبر تو هنوز تو قبره. اون گفت از مرگ قیام کرده؟ و بعد گفت شما برای اثباتش 2000 سال زمان داشتید و 80% دنیا رو نشنیدن از تو. بعد گفت بذار محمد از مرگ قیام کنه، ظرف 24 ساعت تمام دنیا این رو خواهم فهمید. دوست من گفت خب نگاه کن عیسی از من قیام کرد و بعد این تو ادامه میتونم این رو به تو ثابت کنم چون در قلب من زندگی میکنه. اون هندی گفت آقا محمد هم در قلب من زندگی میکنه. آدم گفت ولی میدونی ما به قوت و به شادی رسیدیم. اون هندی گفت آقا مذهب محمدی هم میتونه همون مشخصات و این روانشناسی ها رو ثمر بده و این حقیقته. من ها را دیدم که توی خیونا میستن و فریاد میزنن الله و به چه این وضعیتی میرسن. من و بیلی وایستاده بودیم و مردی رو تماشا میکردیم که شمشیر درست زیر قلب خود فرو میبرد و یک پزشک به اونجا رفته و روی اون رو با آب میشست. بعد شمشیر رو بیرون میابردن بدون اینکه صدمه ای به ای زده باشه. اونا خورده شیشه ها رو میگرفتن و زیر ناخونهای خودشون فرو میکردن، اصلا نه اون احساس میکردن یا یه قطره خون ازشون میورد. اونا کارهای بیشتری میتونن نسبت به مسیحا انجام بدن. و این آقای ریتت به من گفت میدونستم که با یه پسر معمولی طرف صحبت نیستم. اون به من گفت ما محمدی ها در انتظار هستیم، مثل کاری که اونا با برادر ما برادر بیلی گراهام کردن. شما اینو تو روزنامه خوندید. وقتی یه مسلمان اومد سراغ برادر گراهام گفت تو سی بیمار رو انتخاب کن، منم سی بیمار رو انتخاب میکنم. تو سی بیمار رو شفا بده، منم به نام محمد سی بیمار رو شفا میدم. میبینید اون از صحنه رونده شد آقای گراهام. اون نمیتونست جواب مرد رو بده. فکر نمی کنم که من این کار رو میکردم. من مثل اون بچه های بنی اسرائیلی عمل میکردم، میگفتم خدای ما قادر خواهد بود تا ما رو نجات بده. چرا اون نفرستاد دنبال اورال رابرتس، کس دیگه ای که به اون ایمان داره؟ ولی میبینید از طریق فرقه ای اون رو بیرون انداختن. اون باید کاری میکرد. مرحال اون دوست هندی گفت هر وقت ما دیدیم که شما مسیحیان اون چرا که عیسی گفت انجام خواهید داد اون رو ارائه بدید، اون وقت به شما ایمان میاریم. و گفت اون گفت که از مردگان قیام کرده و مردم این رو خواهند دونست، چون شما باید همون اعمالی رو انجام بدید که اون انجام میداد. اون خواندم گفت خب ما اعمال عظیمتر انجام میدید. اون دوست هندی گفت من نگفتم بزرگتر، بلکه میخوام اول همون کارهایی که اون میکرد رو ببینم. چون وقتی شما صحبت میکنید با یه بچه کوچیک صحبت نمیکنید، وقتی با یکی از اون الهیات و این چیزا صحبت میکنید. بعد گفت ما میخوام کارهایی که اون میکرد رو ببینیم. خادم گفت شاید منظور شما مرقس 16 باشه و به اون اشاره میکنید. گفت بله آقا یکی از اوناست، آخرین ماموریتش به کلیسا. خادم گفت خب میدونی برخی از افراد از روی تعصب بهش ایمان دارن. و گفت ما در مدرسه آموزش بهتری گرفتیم، مبنی بر اینکه باب 16 از آیه 9 به بعد حقیقتاً الهامی نیست. گفت آقای ریدهد، گفت پس کدوم بخشش الهامیه؟ گفت شاید مابقیش هم الهامی نباشه. و بعد ادامه داد تمام قرآن الهامیه. این چطور کتابیه که شما میخونید و به اون کتاب مقدس میگید؟ خادم گفت تو قلبم بود که با شما صحبت بکنم. بله میخواستم با شما صحبت کنم. گفتم بفرمایید. اگر این الهامی نیست پس بقیهش چی میشه؟ این من رو به یاد اون خانمی میندازه که توی شیکاگو بود. پسرش به یه مدرسه دینی پیوسته بود تا تعلیم بگیره که یه خادم باشه، یکی از این مدرسه های کتاب مقدس. زمانی که اون دور از خونه و اون مدرسه بود، مادر پیرش خیلی بیمار شد. اونا برای پسر پیغام فرستادن تا آماده بشه. مادرش تب شدیدی داشت و به زاتوریه مبتلا شده بود. این میتونست براش یه تماس اضطراری باشه. پسر لباسها و وسایل خودش رو جمع کرد و آماده شد. در تمام شب خبر جایی دریافت نکرد. روز بعد بهش خبر دادن که همه چی رو براه. بعد یه سال بعد از مدرسه اش در شرق برگشت، یه مدرسه بزرگ تعلیمی. اومد خونه و مادر عزیز خودش رو تکریم کرد. بعد از مدتی گفتگو به مادر گفت راستی مامان، هرگز فرصت نکردم ازت بپرسم چه اتفاقی افتاد. یه شب به من خبر دادن که آماده باشم و صبح روز بعد به من گفتن که تو شفا پیدا کردی. پزشکان از چه دارویی استفاده کردن؟ مادر گفت عزیزم، پزشکان از هیچ دارویی استفاده نکردن. گفت پس چطور این کارو کردی؟ گفت خب اون مبشر رو اونجا سر پیچ نزدیک میدون یادته؟ گفت بله. گفت یه خانومی بود که اونجا جلسه دعا داشت. یه شب که این افراد فروتن در حال دعا بودن، گفت یکی از اونا هدایت شده بود که به اینجا بیاد و من رو ملاقات بکنه. دو خانم اومدن اینجا و از من خواستن که اگر امکان داره شبانشون رو بیارن تا برای من دعا کنه و من رو به روغن تطهیر کنه و دست بر من بذارن تا شفا پیدا کنن. بعد گفت میدونی، بهشون گفتم حتما این کار رو بکنن و اونا شبان خودشون رو بردن و اون دست بر من گذاشت و برای من دعا کرد. گفتم عزیزم، اون از روی کتاب مقدس مرقس باب 16 رو خون که میگه این آیات همراه ایماندارم خواهد بود. گفت میدونی چیه؟ صبح روز بعد دکتر انقدر متحیر شده بود نمیدونست باید چی کار بکنه. هیچ اثری از سب نبود. پسر گفت مادر، تو که با اونا در ارتباط نیستی هستی؟ گفت میبینی؟ پسر گفت ما تو مدرسه تعلیم گرفتیم که مرقس 16 از آیه 9 به بعد اصلا الهامی نیست. بعد مادر گفت جلال بر خدا. پسر گفت چرا؟ مادر شروع کردی مثل اونا رفتار کردن. مادر گفت داشتم به یه چیزی فکر میکردم. داشتم کتاب مقدس رو میخوندم. در سراسر کلام با وعده هایی برخورد کردم که خیلی شبیه همین بود. بعد با خودم فکر میکردم اگر خدا تونسته من رو با یه وعده غیر الهامی شفا بده، اگر این وعده الهامی بود چی کار میکرد؟ درسته، برای من همش الهامیه. خدایا به من ایمان بده تا بپذیرم و اون رو تایید کنم. حالا میخوام برای چند دقیقه یه تغییر داشته باشیم و برگردیم به پرونده محاکمه خودمون. به یاد داشته باشید که میخوام به یه دادگاه وارد بشیم تا عیسی خدا رو به یک محاکمه عادلانه بیاریم. اون همچنان کلامه، حتی تا به امروز. ایمان دارید؟ درست به همون صورتی که اون موقع یه کلمه بود. حالا این پرونده، پرونده اونه. این کلام خدا یعنی وعده های کلام بر علیه جهان اتهام مطرح شده در این پرونده نقض عهده، چون خدا در این اتهام میگه کلام خودش رو حفظ نمی کنه. خدا کلام خودش رو حفظ نمی کنه. این نقض عهده. شما میدونید که این چیه. حالا میدونیم که همیشه دادستان نماینده دولته. درسته؟ به گمانم همینطوره. دادستان، اگر یه وکیل اینجا نشسته باشه، امیدوارم درست گفته باشم، دادستان باید نماینده دولت باشه. پس در این پرونده دادستان شیطانه که کلام خدا را تحت پیگرد قرار میده. مدافع این کلام خود خداست، چون اون کلمه است، و وکیل مدافع در این پرونده روح القدسه. و دادستان امروز از شاهدینی رو احضار کرده، و این شاهدان یکیشون آقای بی ایمانه و یکی دیگرشون آقای شکاک و بعدیشون آقای عجوز. اونها به جایگاه اومدن، سوگند یاد کردن و آمدن. و حالا شما ترتیب دادگاه رو متوجه شدید. خدا توسط دنیا متهم شده، چون کلام خودش رو نگاه نمی‌داره. و دادستان نماینده دولت که خود دنیا رو نمایندگی می‌کنه. دادستان شیطانه که درستی کلام خدا رو انکار می‌کنه. و دادستان سه شاهد را برای شهادت بر علیه کلام خدا احضار کرده و میخواد امروز از به شما ثابت کنه که خدا کلام خودش رو نگه نمیداره و هیچ مصالحه‌ای در کار نخواهد بود. هیچ چیز از کلام درست نیست. و مدافع خداست که خالق و خود کلامه. برای این روز درست مثل اون روز و یا هر روز دیگه ای، و دادستان شاهدان خودش رو حاضر کرده. حالا شما میگید پس هیئت منصفه کجاست؟ من الان دارم باهاشون صحبت میکنم. شما هیئت منصفه هستید و همچنین شما قاضی هم هستید. این رو تو ذهن خودتون داشته باشید. تو این پرونده شما هم قاضی هستید هم هیئت منصفه، و من فقط سخنگو هستم. حالا ما دادگاهمون رو چیدیم. دستور کار توسط دادستان خونده میشه، و امروز از یک دستور کار در این دادگاه قرائت میشه تا این پرونده نهایی بشه. حالا بسیاری از مردم به شما گفتن که کلام خدا قابل اطمینان نیست، نمیتونید بهش متکی باشید، و شما تمام اینا رو شنیدین. حالا این رو به یه محکمه حقیقی بیاریم. چند نفر تمایل دارن دستتون رو بلند کنید و بگید میخوام بشنوم و عیسی مسیح که کلمه است یک محاکمه عادلانه داشته باشه، و امروز عصر میخوام اون رو تو این دادگاه به طور عادلانه محاکمه کنیم، و میخوام کلام دشمن رو بشنویم همونطوری که میگه، هرچی میگه درسته. میخوام بهش بررسی کنیم و به عیسی مسیح که کلمه است یه محاکمه عادلانه بدیم. حالا دادگاه دستور جلسه رو اعلام میکنه، و اولین شاهدی که دادستان میخواد به جایگاه شهود احضار کنه آقای بی ایمانه. اون برای شهادت به جایگاه میاد، و یادتون باشه آقای بی ایمان، شخصیت ها رو فراموش نکنید. اگه چیزی رو از دست بدید ممکنه شفای خودتون رو از دست بدید. آقای بی ایمان برای ادای شهادت به جایگاه میاد، و شکایت اون اینه تمام کلام وعده خدا حقیقت نیست، درست نیست. اون مدعیه که در یک به اصطلاح همایش روح القدس بر طبق مرقس 16 بهش خدمت شده، و اون چند سال از مشکل معده رنج می برده، و به یکی از جاهایی که به اون همایش روح القدس میگن رفته، و بر این باور بوده که مرقس 16 حقیقته، بر طبق وعده خدا بر او دست گذارده شده و اون چیزی بر علیه اون خادم نمیگه، چرا که اون بر طبق کلام و از روی اون خونده. اون شکایتی از خادم نداره، اون خدا رو تحت پیگرد قرار میده، چون این تقصیر خادم نیست، چون خادم فقط چیزی رو خوند که خدا وعده اون رو داده و خدا در مرقس 16 گفته که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که دست بر بیماران گذارده و شفا خواهند یافت. و اون میگه که یک ایماندار بوده که به چنین جلساتی که درست بودن مرقس 16 رو موعظه میکردن اومده و یه خادم با تعمید روح القدس مدعی بوده که ایماندار بوده و برای این کار فرستاده شده و این خادم بر او دست گذارده. دو ماه گذشته و مشکل معده‌اش همچنان پا برجاست و هیچ تغییری نکرده. از این رو مدعیه که خدا عادل نیست که وقتی چیزی حقیقت نداره اون رو در کلام خودش گنجونده. حالا اون با ادای شهادت خودش جایگاه رو ترک میکنه. نفر بعدی که میاد آقای شکاکه، اونم میخواد یه شهادت بده. آقای شکاک میگه که 15 سال به نوعی از سل مبتلا بوده، اما 15 سال یادتون باشه، اما از اون خلاصی نیافته و باش ادامه داده. هر از چنگای بهتر شده باز به همون وضعیت برگشته. بعد اون شنیده که یه جایی توی شهر، جایی که یک واعظ با خدا موعظه میکنه و مردمی که به اونجا رفتن مدعی بودن که بر طبق وعده خدا در یعقوب 5:14 شفا یافتن، جایی که در کلام خدا میگه و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند و به روغن تطهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. او ایماندار بوده، بعد به این جلسه که تمام افراد مدعی شفا بودن رفته و به طبق یعقوب 5:14 براش دعا شده بود و خادم درست به طبق کلام او را خدمت کرده بود، یعنی اون را به روغن تطهین کرده، براش دعا کرده بود. دعایی که خادم گفته بود دعای ایمانه که اون بهش ایمان داشته. این ماجرا مربوط به حدود 1 سال قبل میشه و از اون تاریخ به بعد اون هیچ نتیجه ای از اون دعا ندیده و از این رو آقای شکاک مدعیه که خدا با قرار دادن چنین وعده‌ای در کلام در حالی که پشتش نمی‌ایسته بی‌عدالتی کرده. حالا یادتون باشه که من اینجا تنها وعده های انجیل رو میخونم و شاهد بعدی که به جایگاه فراخونده میشه، دادستان قبل از اینکه دادخواست خودش رو تموم کنه شاهد بعدی خودش رو احضار میکنه که شاهد بعدیش آقای عجوله. حالا اینها صفات ماورا و طبیعه هستن که در این شخصیت ها ساکن شدن، میبینید؟ خب حالا آقای عجول مدعیه که یک روز در حال خوندن کتاب مقدس بوده، اون به کلیسا نمی رفته ولی ایماندار بوده. یکی از اعضای خانوادش نزد یک مبشر می رفته، یکی دیگرشو می رفته پیش یه شبان و این دوست ما در نهان ایماندار بوده و در خونه می مونده. بعد رسیده به مرقس باب 11 آیات 22 و 23، اگر میخواید این رو یادداشت کنید، یعنی جایی که خود عیسی ادعا کرد که خداست، یعنی ایمانوئیل، و با لبهای خودش چنین بیان کرد که هر آینه به شما میگویم هر که بدین کو گوید منتقل شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که هر آنچه گوید می شود هر آنچه گوید به تو عطا شود. و بعد میگه بنابراین به شما میگم آنچه در عبادات سوال کنید یقین بدانید که اون رو یافته اید و به شما عطا خواهد شد. اون میگه 25 سال پاش فلج بوده. 5 سال پیش اون توی یه اتاق نشسته بوده و احساس کرده که هدایت میشه تا کلامی رو که مدعی ایمان به اونه و با تمام قلب خود به اون ایمان داشته رو بخونه و بعد با صدای خودش گفت فلجی که در پاهای من هستی به نام عیسی مسیح من رو ترک کن. میگه الان 5 سال از اون زمان میگذره و مثل قبل هنوز فلجه. پس به همین خاطر آقای عجول میخواد بر علیه زایل نشدنی بودن کلام و الهامی بودن کتاب مقدس شهادت بده و میگه که این وعده حقیقت نداره. میگه اون این رو امتحان کرده و حقیقت نیست. آقای بیمان گفت که اون رو امتحان کرده و حقیقت نبوده. آقای شکاک هم گفت که اون رو امتحان کرده و حقیقت نبوده. تمام این 3 شاهد بخشهایی از کلام رو خوندن، وعده های کتاب مقدسی رو، و میگن این وعده هایی که میخونید نمیتونید اون رو از کتاب مقدس بدونید و شهادت میدن که این حقیقت نیست. از این رو کتاب مقدس باید کنار گذاشته بشه، چون اگر یه آیه اون و یه بخشش قابل اعتماد نباشه پس هیچ بخشش قابل اعتماد نیست. یا باید همش درست باشه یا هیچ بخشش درست نیست. میدونید منظورم چیه؟ منظورم متوجه میشین؟ حالا دادستان به جایگاه میاد تا کیفر خواست خودش رو ارائه بده و اون میخواد که پرونده بسته بشه. حالا ببینید چی میگه. خدا با قرار دادن چنین وعده هایی در کلام خودش عادل نیست، چرا که فرزندان ایماندار او با این وعده ها ایمان خودشون رو میسنجن، چون اونها حقیقت نیستن. او اینجا شاهدانی داره تا ثابت کنه این کلامی که خدا در کلام خودش وعده داده نادرسته. اینجا شاهدانی نشستن و میتونیم پزشکانی رو نشون بدیم تا ثابت کنن و شهادت بدن که اونا بیمار بودن، چنین بودن و چنان بودن، و بعد این امور الهی رو پذیرفتن، کلام الهی رو، و اونها رو در معرض امتحان گذاشتن و اونها حقیقت نبودن. و اون برای اثبات شاهد داره، میگه اون کلام حقیقت نداره، چون تک اونها شکست خوردن. حالا دوباره توجه کنید، و خدا از شفا دادن این ایمانداران که به کلام این او ایمان داشتن عاجز بود. اونا درست به همون صورتی که بود و خیلی عادی اون چرا که خدا گفته بود انجام دادن، و خدا هرگز حرکتی در راستای تحقق وعده خودش انجام نداد. سالها و سالها پشت سر هم گذشتن. بعد اون گفت بقیه یه کلام چطور؟ مثل تعمید گرفتن، هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات میابد، بعد هیچ کس نجات نیابد؟ این وعده هایی که گفته است او باید برگرده چطور؟ هیچ یک از اونها درست نیست، چون اینا درست نیست پس اونم درست نیست. این تنها یک کتاب افسانه است و این افراد ایماندار هستند، در حالی که اون یعنی خدا وعده داده که مؤمن را همه چیز ممکن است و اینها هم ایماندار هستند. در جایی که او باز مدعیه که بعد از اینکه مصلوب شد زنده شده. کتاب مقدس میگه که او از مردگان قیام کرده و دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. هیچ کس هم تا به حال اون رو با جای میخواد در دستاش ندیده که در میان کلیسا گام برداره. و عبرانیان 13:8 هم به همین صورت درست نیست. اون دیروز امروز و تا ابدالآباد همان نیست، چون هرگز چیزی بیش از یک انسان نبوده. این امر توسط این شاهدها اثبات شده. اون قادر به تحقق وعده‌های خودش نیست. بنابراین باید کتاب مقدس رو بندازیم توی سطل زباله و فراموشش کنیم، انگار چنین چیزی وجود نداشته. یادتون باشه من از صدای دادستان استفاده میکنم که میخواد پرونده رو ببنده. خیلی خوب، اون در لوقا 17 میگه، یعنی جایی که میگه که در ایام آخر پسر انسان ظاهر خواهد شد، خدا خود را بر ذریت ابراهیم ظاهر خواهد نمود. و یه بار شنیده شده که یک واعظ متعصب موعظه میکرده که اون خود را دوباره به صورت انسانی ظاهر خواهد نمود و پسر انسان خوانده میشود. مکاشفه دم میگه ادعا کرده آخرین فرشته پیغام آور طبق دوره کلیسای لاودیکیه که باید فاطر باشه، عیسی که خود کلامه، بیرون از کلیسا گذاشته خواهد شد. اون مدعیه که در این تقسیم بندی اموری وجود داشته که بر اصلاحگران اولیه مکشوف نشده و در نهایت هفتمین فرشته، هفتمین پیغام آور، پیغام هفتمین پیغام آوره که تمام کتب رو مکشوف کرده و به حقیقت مبدل میکنه. دادستان مدعیه که چنین فردی بر روی زمین نبوده و نخواهد بود. اون مدعیه که خدا در کتاب مقدس خودش ادعا میکنه که کلیسا حالتی رسمی خواهد داشت و از اصل خود فاصله خواهد گرفت. در ملاکی 4 وعده داده که یک نبی رو بفرسته که قبلا 2 فرستاده شده، ایلیا و یوحنای تعمید دهنده. اون یک نبی رو خواهد فرستاد که به قوت ایلیا خواهد اومد و خدمت او و اعمال او در همه چیز مثل ایلیا خواهد بود. اون در خدمت خودش قوم رو از این شرایط رسمی به بازگشت به ایمان ناب و حقیقی پدران رسولانی خودش فرا میخونه و چنین چیزی وجود نداره. و خدا همچنین مدعیه که آسمان و زمین زائل میشن ولی کلام اون زائل نمیشه. دادستان میگه دلیلی در دست داره که امروز از نشون میده این کلام زائل میشه. این عیسی که از مردگان قیام کرد کیه؟ همه شما تر یه مش از انسان ها هستید که توی تخیلات ذهنی خودت به سر میبرین. چنین چیزی وجود نداره و شما به یه امید واهی اعتماد دارید. حالا به گمانم دیگه گفتن این چیزها برای دادستان کافیه. فکر کنم اون تمام کتاب مقدس رو محکوم کرد. بذاریم دادستان بشینه و شاهدانش هم بشینن. اونها از جایگاه شکوت خارج میشن و حالا وکیل مدافع روح القدس رو به جایگاه فرا میخونیم. اون برای صحبت میاد. امیدوارم روشی رو که دادستان برای بستن پرونده اتخاذ کرد متوجه شده باشید. حالا وکیل مدافع که روح القدسه میاد تا از موکل یعنی کلام دفاع کنه. فکر کنم اونا نمیتونستن شاهد بهتری پیدا بکنن. اون در ابتدا توجه دادگاه رو به این نکته جلب میکنه که تفسیر ارائه شده از کلام خدا برای قوم توسط جناب دادستان همون تفسیریه که کلام خدا برای حوا انجام شد. اون توجه دادگاه رو به این نکته جلب میکنه که مفسری که تفسیر میکنه همونیه که برای حوا تفسیر کرد که همش درست بود به جز یک کلمه. و میخواد این رو یادآور بشه که اون روح القدسه که کاتب کلامه. اون همچنین به شما خاطر نشان میکنه که در ابتدا گریز از تنها یک کلمه از کلام خدا سبب تمام مرگ و رنج و بیماری ها شد. در نیز میخواد شما بدونید که خدا همچنین در کلام خودش در آخرین باب مثل ابتدا گفته که هر کس چیزی از اون حذف بکنه یا بهش اضافه بکنه سهمش از درخت حیات منقطع میشه. این باید کلام باشه و فقط کلام. اون میخواد دادگاه بدونه کسی که به سختی تلاش میکنه تا پرونده بسته بشه همون مفسر حواس. اون میخواد این رو متوجه دادگاه بکنه تا باز به این نکته توجهشون جلب بشه، یعنی وکیل مدافع رو میگم. اون میخواد خطاب به دادگاه بگه و نشان بده وعده ها فقط از آن ایمانداران راستینه، نه از ایمانداران ظاهری، عجولان یا مرددین. این تصویر رو عوض میکنه نمیکنه؟ این فقط اون چیزی نیست که مردم خودشون رو خطاب میکنن، بلکه تنها از آن ایمانداران راستینه، نه از آن کسانی که خودشون رو ایماندار خطاب میکنن. شیطان هم میگه ایمانداره، این از آن اونا نیست، فقط مربوط به ایمانداران راستینه. و این وکیل مدافع باید بدونه که آیا اینها ایماندار هستن یا نه، چون اونه که حیات بخش کلامه. اون میدونه که شما ایماندار هستید یا نه. اون میدونه که شما ایماندار هستید یا نه. اون همونه که خدا داده تا اون رو محقق بکنه. هللویا. او این رو اثبات میکنه و اونه که کلام رو محقق میکنه. اونه که میدونه آیا کلام در مکان مناسب قرار گرفته یا نه. همین وکیل مدافع، توجه کنید، اون باز خطاب به ایمانداران میگه. اونه که جانبخش کلامه و باز اون توجه دادگاه رو به کلام وعده که مورد پرستش قرار گرفته جلب میکنه. اون هرگز هیچ زمان معینی رو برای وقوع اینها مقدر نکرد. نبینید که اونا میتونن چطور کلام رو برای شما بد بخونن؟ حالا اینا که میگن بذار ببینیم این اتفاق میفته، میدونید اونا حتی کلام رو درست نمیخونن. اینه که اگر کسی ایماندار راستین باشه، اون هیچ معدودیت زمانی رو مقدر نکرده. اون همچنین میخواد دادگاه یادش باشه که این کلام مکتوبه و عیسی مسیح کلام آشکار شده گفت کلام بذریه که برزگر میکاره و کلام فقط میتونه کلام رو ثمر بده، یعنی وعده خودش رو اگر در زمین درست باشه به اون جان میبخشه. آمین. به نظر میرسه که پرونده داره تغییر میکنه، اینطور نیست؟ باید در مکان مناسب باشه. یه دونه بذر که روی زمین قرار گرفته باشه هرگز یک مزرعه رو به بار نمیاره. یه دونه بذر تو اینجا تو یه محفظه هیچ کاری نخواهد کرد. یه بذر باید در زمینی قرار بگیره که برای اون بذر آماده شده باشه، در غیر این صورت هرگز رشد نخواهد کرد. و خدا گفت کلام اون بذریه که برزگر کاش، و این بذر باید در خاک و زمین مناسب قرار بگیره و اون زمین ایمانه. این یک بذره و باید تو این زمین کاشته بشه، در غیر این صورت جان نمیگیره. به عبارت دیگه روح القدس وکیل مدافع تا زمانی که این بعض در زمین مناسب قرار نگیره نمیتونه بهش داخل بشه. اونه که جان بخشه. وکیل مدافع اولین شاهد خودش رو احضار میکنه. فکر کنم که اگر دادستان این حق رو داشت که اینجا شاهدان خود رو برای اثبات غلط بودن کلام احضار کنه، وکیل مدافع هم این حق رو داره که شاهدان خودش رو احضار بکنه و اثبات بکنه که این کلام حقیقته. چون اینک پرسش بین ایمانداران و بی ایمانان بر طبق کلامه. و امروز از اولین شاهدی که وکیل مدافع تمایل داره به جایگاه احضار کنه نوحه. نوح گفته که در عصری بسیار علمی زندگی میکرده، اون میخواد شهادت بده، و گفته در روزگاری زندگی میکرد که مردم از معجزه و این قبیل امور گریزان بودن. بعد اون کلام خدا رو شنیده که بهش گفته میخواد دنیا رو با آب از بین ببره و آب از آسمان بر زمین خواهد بارید، بارندگی خواهد شد، در حالی که قبل از اون هرگز این اتفاق نیفتاده بود. اما میگه با توجه به اینکه اون یک نبی بود، کلام خدا بر اون نازل شده، اون رفته اون کلامی را که میخواست واقع بشه رو موعظه کرده، چون این کلام خدا بود. اون میخواد به اطلاع دادگاه برسونه که در تمام این مدت آقایان بی ایمان، شکاک و عجول اون رو وسوسه میکردن، ولی اون به عنوان یک نبی میدونست که خدا نمیتونه دروغ بگه و با این وجود با کلام خدا موند. اونا نزدش اومدن و میگفتن آقای بی ایمان این رو میگفت، آینو چطور میخوای ثابت کنی که اون بالا بارون وجود داره؟ من نمیدونم که کجاست، ولی اگر خدا گفته اون رو خواهد بارانی. وقتی هیچ بارونی اونجا وجود نداره چطور میخواد بباره؟ من نمیدونم، ولی خدا گفته و اون رو میبارونه. آقای شکاک اومده و گفته اگه بنا بوده که بارونی اون بالا وجود داشته باشه، پس اون مجبور بوده که پایین اومده و بارون رو با خود از اینجا به اونجا برده باشه. چطور میخواد این کار رو بکنه؟ نمیدونم. و بعد از اینکه کشتی رو ساختم، اون اول میخواد در بگه که وقتی این را به عنوان یک نبی در بین قوم بیان کرد، همه بهش خندیدند و گفتند من هیچ بارونی نمیبینم. خب وقتی که اون رفت تا روی ساخت کشتی کار کنه، گفتن شاید بعد از آقای عجول سرکت بهش بگه خب شاید بعد از ساخته شدن کشتی بارون بیاد، ولی وقتی که کشتی تکمیل شد بازم بارون نیامد. روز بعد هم بارون نبارید. روز بعد بارون نیامد، هفته بعد بارون نیامد، ماه بعد، ماه بعد هیچ بارونی نیامد، سال بعد هم اینطور. وقتی کشتی تکمیل شد هنوز بارون نمی اومد. و بعد اون گفت یه روز صدای خدا نزد اون بازگشت و گفت یه نشانه ماوراءطبیعی در طبیعت خواهد دید که پرندگان و حیوانات به کشتی داخل خواهند شد. بعد آقای بیمان بهش خندید و گفت این کشتی میشه آشیانه پرندگان، در عوض یه لانه پرنده ساخته. همه بهش خندیدن و مضحکش کردن. ولی یه روز خدا باهاش تکلم کرد و بهش گفت برو توی کشتی، و نو جلوی در کشتی صدا گفت این آخرین دعوت شماست، بیاین. و به جز خانواده خودش هیچ کس دیگه وارد نشد. و میگه اون وارد کشتی شد و به خانواده خودش میگه، این نوح نبیه که میگه، میگه او بدون شک تا ساعت دیگر باران خواهد بارید. و زمانی که وارد کشتی شد، در کشتی به صورت خارق‌العاده‌ای پشت سرش بسته شد. گفت میبینی عزیزم، به همسرش، عروساش و پسرانش گفت خدا در رو بر روی ما بست. خوب. حالا اون بالا یه پنجره هست، از پلا بالا برید، خیلی سریع اینو از دست ندید، برید بالا خیلی سریع، آماده باریدن میشین. شردیدی نیست. بعضی از مردم که موعظه‌شو شنیده بودن میگفتن عجیبه، ممکنه که اون پیرمرد متعصب راست گفته باشه. آقای بیمان، شکاک و آقای عجول اونجا اومده میگفتن حالا خواهی فهمید. تو اونجا هستی؟ بله. در رو باز کن تا یه نگاهی بندازیم. خدا در رو بسته، من نمیتونم اونو باز کنم. دستگیره یا قفلی هم اینجا نیست که بخوام اون در رو باز کنم. اونم پیر خرف، اون رفته داخل کشی و در قفل کرده، میخواد ما باور کنیم. این یه حقه است، اون میخواد ما رو بترسونه. شاهد دادستان اینجا نشسته و به تمام اینا گوش میده، چون اونا تو این زمینه گناهکار هستن. کتاب مقدس چنین گفته، مستهزئین. و میگه اونها من رو استهزا کردند و مضحک کردند. حتی خود من نیز به دنبال باران بودم تمام روز و هیچ بارانی نبود. روز بعد هیچ بارانی نیامد. روز بعد از اونم به همین صورت. 4 روز بدون باران، 5 روز بدون بارون، 6 روز بدون بارون. ولی خدا به من نگفته بود کی قرار بارون بیاد، اون فقط گفته بود قرار بارون بیاد و هرگز زمانی رو مشخص نکرده بود. اون فقط گفته بود قرار بارون بیاد. اون هرگز نگفته بود به محض اینکه دست بر بیماران بگذارید اونا قرار جست و خیز کنن و شروع کنن به دویدن و فریاد زدن، یعنی طوری که آقای شکاک میخواد به شما بقبولونه. اون گفت شفا خواهند یافت، ولی هرگز نگفت چگونه و در چه وقت. در یعقوب 5:14 گفت دعای ایمان بیمار را شفا خواهد داد، خداوند او را برخواهد خیزانید. چه وقت؟ اون نگفت. مرقس 16 به کوب بگویید منتقل شو و در دل خود شک نداشته باشید، آنچه گفتید واقع خواهد گشت. اون نگفت چه زمانی، اون گفت که اینطوری خواهد شد. هللویا. تفسیر غلط کلام رو میبینید؟ اون وقت میگید خب بذار ببینیم آیا این مرد رو شفا میدی؟ مدت زیادی روی ویلچر بوده، بذار ببینیم. اون شریر، میدونید اون کیه؟ عیسی هرگز نگفت که اونا بلا فاصله به جست و خیز میپردازن. تعدادی از پنتیکاستی ها همچین چیز رو تعلیم دادن، ولی کتاب مقدس هر کس اینو نگفته. اون گفت اگر ایمان داشته باشن خوب خواهند شد، و اون شاهدین خودش رو اینجا آورده تا اون رو ثابت کنه. نوح گفت بعد از 120 سال بارون بارید، ولی بارید. نوح میدونست که قرار اون رو تو نسل خودش ببینه، چون اون کشتی رو ساخته بود و آماده بود که واردش بشه. حالا ما متوجه این میشیم که این درست بود. خب این نوح، شاهد اول. حالا شاهد دوم رو احضار میکنیم، ابراهیم رو احضار میکنیم. اون میگه من یک نبی بودم و تحت الهام خدا نبوت میکردم. زمانی که همسر من سارا 65 ساله و من 75 ساله بودم، تو اون سن اون به من گفت که قرار از همسر خود سارا بچه ای داشته باشم. هرچند که من عقیم بودم و رحم همسر من مرده بود، اون 20 یا 25 سال از یائسگی خودش رو پشت سر گذاشته بود. من تمام این سالها با اون زندگی کرده بودم و هیچ نشانی از بچه در اون ندیده بودم، رحمش مرده بود. ولی خدا به من گفت که قرار از اون یه بچه داشته باشم. میدونید آقای بیمان، آقای شکاک و آقای عجول بعد از 28 روز اول وقتی دیدن که اتفاقی برای سارا نیفتاد به من خندیدن و من رو استحصا کردن. سال اول اونا اومدن سراغم و میگفتن الان چند تا بچه داری؟ ولی بچه بعد از 25 سال به دنیا اومد. این اتفاق افتاد. خدا به من نگفته بود قرار هفته آینده از سارا بچه داشته باشیم. هرگز زمانی رو براش مشخص نکرده بود. اون گفته بود که ابراهیم از سارا فرزندی خواهید داشت. اون هرگز زمانش رو نگفت. فقط گفت این گونه خواهد شد. بعد ابراهیم گفت و من با ایمان در وعده تردید نکردم. هرچی بیشتر طول میکشید در تمام مدت من قوی تر میشدم و میدیدم که از نظر فیزیکی ضعیف شدم که یک سدی بود برای بچه دار شدن من و همش داشتم ضعیفتر و ضعیفتر می شدم ولی در ایمان قوی تر می شدم چون می دونستم که خدا قادر به نگه داشتن کلام خودش هست. و بعد یک روز که نشسته بودم و با سارا صحبت می کردم فرشتگان خدا پیش آمدن. سه مرد، دو مرد رفتن به سمت سدوم و یکیشون کنار من موند و با من صحبت کرد و اموری رو که قرار بود اتفاق بده رو به من گفت. من پیر و فرسوده بودم و شانه هام هم خم شده بود. سارا هم به سختی میتونست راه بره. میدونید درست روز بعد دیدم که قوز کمرم در حال محو شدنه و موهام دوباره رو به سیاهی گذاشته و لبهای سارا هم قرمز شده. حالا شما میگید برادر ابراهام افراطی، یه لحظه ببینید که اون کارو کرد. توجه کنید اونها به مرد و زن جوانی مبدل شدن. حالا شما میگید برادر ابراهام، اما خدا پیغام خودش رو بین خطوط پنهان میکنه. مدرسه علوم دینی هرگز اینو نمیدونه. درسته؟ نه این یه داستان عاشقانه است. همسر من که اینجاست برام یه نامه می نویسه و در بالای نامه یه مطلبی رو میگه، ولی من میتونم لابلای خطوط رو برم و میدونم که از چی داره صحبت میکنه چون عاشقشم. من طبیعتش رو میشناسم، میدونم منظورش چیه. میگه بیلی بچه ها خوابیدن، امشب من اینجا میشینم و به تو فکر میکنم. من میدونم که منظورش چیه، میدونی؟ چون من عاشقشم. و اگر شما عاشق خدا هستید و خود روح خدا در شماست، خود روح القدس مفسر این کلامه. توجه کنید اونها به اندازه کافی مسلم بودن. کتاب مقدس اینو میگه. حالا به سرعت داریم به انتها نزدیک میشیم. و بعد گفت من به حالت یک مرد جوان برگشتم و اونم مثل یک زن جوان شد. یو برادر ابراهام گوش کنید، برای اینکه این بچه به دنیا بیاد رحم اون مرده بود، رشته حیاتش مرده بود. حال برای این مجبور بود تا یک رحم دیگه براش بسازه. آیا مجبور بود این کار رو بکنه؟ و بعد اونها این بازی ها رو که امروزه به دهان بچه ها چسبیده است رو نداشتن که مادر هر جایی که میخواست بره. در اون ایام مادر باید حتما شیرده میبود. پس در این رابطه رگهای شیرده اون خشکیده بود. پس مجبور بود که رگهای شیرده جدیدی براش بسازه تا به بچه غذا بده. و یه چیز دیگه، آیا یک زن 100 ساله برای این کار مناسبه؟ اون مجبور بود تا براش یه قلب جدید هم بسازه. میبینین اون فقط مرمت انجام نداد، اون در ابراهیم نشون داد که برای تمام نسل ابراهیم چه کاری میخواد بکنه. اونا به تازگی برمیگردن و یک بدن جدید برای پذیرش پسر در راه که چشم انتظارش هستن دریافت میکنن. من همچنان به وعده ایمان دارم. شما بگید رادیکال، افراطی، هیچ اشکالی نداره. یه دقیقه نها کنید. اونا به یک سفر رفتن از جایی که بودن به سرزمین فلسطین، به جرار. در اونجا مرد جوانی به نام ابی ملک، اون پادشاه بود و در بین دختران فلسطینی به دنبال یک همسر بود. یک مادر بزرگ به نام سارا با شالی بر سرش به همراه ابراهیم به اونجا وارد میشه و ابراهیم گفت عزیزم میخوام یه لطفی به من بکنی. گفت تو خیلی خوش سیما هستی و زمانی که پادشاه به تو نگاه کنه تو رو به همسری خواهد گرفت. و زمانی که مردم بهش نگاه میکردن بسیار خوش سیما بود. مادر بزرگ اون خیلی زیبا بود تا جایی که ابی ملک اون رو به همسری برگزید. و بعد خدا در رویا به ابی ملک ظاهر شد و گفت شوهر اون نبی منه، اگر لمسش بکنی خواهی مرد. درسته؟ اون در اونجا در حال نشون دادن اینه که برای تمام بچه های ابراهیم چیکار میکنه. اون نگفت چه زمانی این کار رو خواهد کرد، بلکه گفت این کار رو میکنه. درسته دوست من، به هر حال این کار رو خواهد کرد، اون رو وعده داده. حالا 25 سال بعد از زمانی که وعده داده شد، سارا صاحب فرزند وعده شد. کلام هرگز نگفت اون چه زمانی اون رو خواهد داشت، بلکه گفت اون رو خواهد داشت. حالا اندکی برای شاهدان تعجیل کنیم. شاهد سوم موسی گفت خدا بهش نشانه ای داد که کاری انجام بده تا اثبات کنه که اون کلام مال اون زمان بود. اون کلام رو گرفت با یک نشانه و یک صدا و رفت جه حضور کشیش فرعون وایساد و کشیش فرعون گفت این یه حلقه قدیمیه، منم اینجا مردایی دارم که میتونم همین کارا رو بکنم، و اونا هم این کارو کردن، اونا مقلدین بودن. اون گفت اگر من یک نبی نبودم و نمیدونستم که این کلام موعوده، باید میگفتم در کار شما هیچ تردیدی نیست، چون این مقلدین در اینجا همون اعمالی رو میکنن که من میکنم. ولی اون میدونست که این از جانب خداست و در اون باقی موند. خدا گفت که اون قوم رو نجات خواهد داد و آنها به یک کوه خواهد رسید. او انتظار داشت شاید اونا تو اون روز برگردن، ولی این سالها بعد اتفاق افتاد. اما اتفاق افتاد، اونا به کوه رسیدن، خدا کلام خودش رو محقق کرد، اونا رو به سرزمین موعود برد. موسی به کلام خدا ایمان داشت. من میخوام یه شاهد دیگر رو حاضر کنم. شاهد چهارم یوشع گفت زمانی که خدا به ما وعده داد و ما رفتیم تا تنها حدود 40 مایل یا چیزی شبیه این بریم، زمانی که به اون وادی رسیدیم موسی افرادی رو برای جاسوسی زمین فرستاد تا ببینیم میتونیم اون رو بگیریم یا نه. او امالقه و اون مردان بلندقد و دیوارهای بلند رو دیدیم، گفتن به نظر میرسه که اصلا نمیتونیم اون رو بگیریم، ولی یه نفر رفت و برای ما مدرک آورد که اون زمین نیکوه. بعد گفت تمام بقیه اثبات اسرائیل گفتن اون نمیتونیم اون رو بگیریم. بعد من وایستادم و گفتم من ایستادم، قوم رو ساکت کردم و گفتم که این بلندی دیوار یا قد این افراد نیست، بلکه این وعده خداست و او این رو انجام میده. ولی بعد از این که من قوم رو ساکت کردم، اون ما را به اونجا عبور نداد. روز بعد، هفته بعد، ولی اون نگفته بود چه زمانی، ولی ما را به اونجا انجام داد. اون گفت این کار را خواهد کرد و ما را به اونجا عبور داد. میخوام فقط برای چند لحظه اشعیا را بخونم. به اشعیا نگاه کنید. اون گفته منم یک نبی اثبات شده در بین قوم بودم، همه به من ایمان داشتن، از عزیای پادشاه به بعد همه به من ایمان داشتن، من یک نبی اثبات شده بودم، هر چی میگفتم خدا محقق میکرد، اون کلام من رو آنچه را که میگفتم محقق میساخت، چون من به نام اون صحبت میکردم، یهوه. یه روز یهوه با من سخن گفت و گفت نشانی به اونها خواهم داد، یعنی یه باکره حامل خواهد شد، و من این رو گفتم درست همونطوری که یهوه گفته بود. گفت و میخوام این دادگاه بدونه که تمام دختران باکره عبرانی آماده به دنیا آوردن این کودک شده بودن، چون یه باکره قرار بود آبستن بشه. ماها گذشت و هیچی نشد، هفته ها هیچی نشد، و حدود 800 سال بعد این امر اتفاق افتاد، ولی یه باکره حامل شد و یک فرزند به دنیا آورد. یهوه هرگز بهش نگفته بود که فردا قراره این اتفاق برای باکره بیفته، اون فقط گفته بود باکره آبستن خواهد شد و این رو انجام میده. نگفت چه زمانی، فقط گفت که اینطوری خواهد شد. حالا اگر دادگاه رضایت داشته باشه، میتونم من شاهد بعدیش باشم؟ منم میخوام برای شهادت بدم. وعده کلام برای این روز چیزیه که میخوام به اون شهادت بدم. در بدو تولد به عنوان یک پسر بچه توی کنتاکی شما رو توی کارتای دعا میبینید که یک نور تو اونجا قرار گرفته. تمام اون سالها به مادر و پدرم این رو میگفتم. خب فکر نمی کنم این مسئله شخصی باشه، چون به عنوان شاهد در برابرش ایستادم. این اونجاست در بین اون کوها. من نمیدونستم این به چه معنیه. هیچ کس اون رو نمیدونست. توی اون کوها، توی یه خونه کوچیک، حتی یکی از این پنجرهای شیشه‌ای که الان تو خونه هست رو ما نداشتیم، یه دریچه کوچیک بود و اون رو صبح یک نور وارد شد. به خانوادم گفتم، به مادرم گفتم، چیزایی که میگفتم همیشه به همون صورت رخ میداد. اونایی رو باور نمیکردن، همش میگفتن اینطوری نیست. ولی حدود 30 سال بعد خدا این رو با شواهد علمی ثابت کرد که اینطوری بوده. اینطور بود چون یه وعده بود. در سن 7 سالگی روی یه درخت بودم که اون صدا با من صحبت کرد و گفت هرگز سیگار نکش، مشروب ننوش و بدن خودت رو آلوده نکن. و در خانه‌ای که محل قاچاق مشروب بود ما حتی یک کتاب مقدس هم نداشتیم، حتی یک کلمه. اونجا میتونستیم سالنامه پیدا کنیم ولی کتاب مقدس نبود، هیچ چیز جز یه مش. نمیخوام بر ضد خانوادم صحبت کنم ولی خدا همه چیز رو در این مورد میدونه. خانواده من قبلا کاتولیک بودن، همه اونها خارج از کلیسا ازدواج کرده و مرده بودن. هیچ مذهبی در خانواده ما وجود نداشت، ما اصلا اهمیتی نمیدادیم. ولی اون به من گفت که قراره چه اتفاقی بیفته، که من نباید سیگار استفاده میکردم و یا مشروب مینوشیدم یا به هر طریق دیگه بدن خودم رو آلوده میکردم. زمانی که سنم بالاتر میرفت قرار بود کاری انجام بدم. خب سالها و سالها پس از اون سپری شد. چطور میدونستم که قراره خادم بشم؟ از افراد و عقاید یه واعظ متنفر بودم، ولی به حال این اتفاق افتاد. این نشون میده که اون کلامشون حفظ میکنه. 17 سال بعد از اینکه اون بر من ظاهر شد متوجه میشیم روز بعد اون پلی را به من نشون داد که از یک رودخانه میگذشت و اون را به هم وصل میکرد. اون به من نشون داد که 16 نفر روی اون میمیرن. این رو به مادرم گفتم، گفت برو بخواب عزیزم، خواب دیدی؟ گفتم نه مامان، این رو دیدم. درست 17 سال بعد از اون روز پل مونسیپال از جفرسون ویل تا کنتاکی احداث شد و 16 نفر در اونجا جون خودشون رو از دست دادن، درست همونطوری که اون گفته بود. او در تمام این مدت آقای بی ایمان داشت منو وسوسه میکرد. من میخوام توجه دادستان کور رو در مورد بودن عیسی با زخم میخاش در اینجا به نکته جلب کنم. او هرگز چنین چیزی نگفت. او گفت زمانی که از آسمان بازگرده هر زانوی خم شود و هر چشمی ببیند و هر زبانی او را اعتراف کند. او فقط وعده داد که با قوت روح برگرده و کلام مرقس و اون چرا که باید انجام بده رو اثبات بکنه. اونا نمیتونن این رو درک کنن. حالا با توجه به اساس محاکمه و مناظره‌ای که امروز از در اون هستیم، میخوام از بسیاری از صفحات که باید بیان میکردم صرف نظر کنم، چون فکر من به اندازه کافی قادر به درک شدیم. حالا اونا همچنان این رو باور نخواهند کرد. عیسی وعده داده در ایام آخر نیز مانند ایام نوح و دوران لوط خواهد بود. ما این رو درک میکنیم. این مربوط به الانه. اکنون در چندین بخش کلام اثبات شده. در دوران سدوم آنچه که برای ابراهیم اتفاق افتاد باید برای نسل مولوکانه ابراهیم که در مسیح اتفاق بیفته. مسیح در قالب کلام بر میگرده، در نسل بشر عمل میکنه و آیاتی را نشون میده که وعده داده بود. اونها نشان دهنده ی انجام اون هستن. اون وعده داد که این رو انجام خواهد داد. خدا این رو وعده داده و وعده خودش رو حفظ میکنه. و حال چند سال قبل به شما گفتم که او با من سخن گفت و گفت این خدمت 3 بخش خواهد داشت. یکی از اونها این خواهد بود که دست افراد رو گرفته و خواهی دونست که مشکل اونها چیه. چند نفر اینو یادشونه؟ آیا اتفاق نیفتاد؟ هرگز در فردای آن روز اتفاق نیفتاد، سالها بعد اتفاق افتاد. اتفاق افتاد اینا؟ هرگز همون فردا صبحش اتفاق نیفتاد، سالها طول کشید ولی اتفاق افتاد. اونجا توی رودخونه تکلم کرد و گفت همونطور که یوحنای تعمیددهنده فرستاده شد تا اومدن مسیح رو اعلام کنه و در پایان خدمت اون مسیح اومد، همونطور که یوحنا فرستاده شد، خدمت تو هم پیشرو اومدن ثانویه مسیحه و یک بیداری جهانی در بین قوم خدا ایجاد شده. طولانی ترین بیداری در سراسر دنیا طی 15 سال گذشته. تمام تاریخ‌دانان میدونن که هیچ بیداری بیش از 3 سال دوام نیاورده و الان 15 سال میگذره. امروز به کلیسا نگاه کنید، به سردی گراییده. ما در انتظار اومدن او هستیم و تمام این چیزها اتفاق افتاده و این وعده رو داد که اسرار قلب ها رو خواهی دانست. حالا مرحله سوم یا بخش سوم این خدمت در حال تحققه. من وقت رو صرف پرداختن به اون نمی کنم چون فکر میکنم نباید این کار رو بکنم، ولی بسیاری از شما که اینجا هستید میدونید اینو. حالا وقتی که به شما گفتم، زمانی که تازه به کانزاس سیتی و اینجا به آرکانزاس اومده بودم، گفتم که این چیزها باید رخ بده و ما شاهدان زنده هستیم که اونها اتفاق افتادن. خدا گفته که واقع خواهد شد. اون نگفت که همون موقع رخ خواهد داد، اون گفت که واقع خواهد شد. مرقس 16 گفت این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اگر من یک ایماندار نیستم، پس چرا این کلام حقیقت را آشکار نموده؟ اگر شما ایماندار نیستید، پس چرا خدا روح القدس رو به شما عطا کرده؟ ممکنه شما تمام انواع عطایا رو داشته باشید، به زبانها تکلم کنید و اعمالی که انجام میدید مانند اونانی باشید که روح القدس رو دارن، ولی اگر اونچه که در قلب شماست ناب و حقیقی نباشه، هرگز اون کلام رو جان نخواهد بخشید. اما اگر چیزی ناب و حقیقی باشه، آسمان و زمین زائل خواهد شد ولی اون کلام زائل نخواهد شد. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که دست بر بیماران گذارده و شفا خواهند یافت. و شما دیگران رو مشاهده میکنید که شفا مییابند. اون نگفت که همون موقع شفا خواهند یافت، اون گفت اگر ایمان داشته باشند شفا مییابند. چند نفر کلام این رو میشنن به حقیقت بودنش ایمان دارن؟ چند نفر ایمان دارن که کلام خدا هنوز حقیقته؟ فقط برای مردم سوء تعبیر شده، بهش ایمان ندارید؟ فقط سوء تعبیر شده. حالا به دوران لوتر بر نمیگردیم، به دوران پولس بر نمیگردیم، به دوران نوح و این شاهدین بر نمیگردیم، نه به 15 سال پیش زمانی که به شما گفتم که این چیزا واقع خواهد شد، بلکه امروز در توپیکا در آرکانزاس، امروز این ساعت این دقیقه، کلام خدا را برای یک پیشنمایش فرا بخونیم. اون وعده داد که این چیزها در ایام آخر رو خواهد داد. حالا ایمان دارید که اون کلام خودش رو حفظ میکنه؟ برای اینکه خدا باشه باید کلام خودش رو نگه داره. اون باید این کار رو انجام بده. اون باید کلام خودش رو نگه داره. حالا آیا وعده داد که همونطور که در ایام سدوم بود، همون امر در آمدن پسر انسان خواهد بود که او در ایام آخر آشکار خواهد شد؟ درست همون گونه که به ابراهیم و ذریت او در سدوم ظاهر شد. او این وعده رو داد؟ لوقا باب 17 آیه 30 میتونید رو بخونید. او این وعده رو داد، اون گفته که این باید انجام بشه. عیسی گفت که تمام کتب باید تحقق پیدا بکنه، هر آنچه که اون وعده داده. آیا در ملاکی 4 اون چرا که در این ایام آخر انجام داد را وعده داد و بلا فاصله بعد از اون آتش اومده و بی ایمان رو خواهد سوزاند و عادل بر خاکستر بی ایمان را خواهد رفت. درسته؟ ما اینجا هستیم. حال قبل از این که اون طوفان عظیم برپا بشه اون چه وعده ای داد؟ درست قبل از این که نوح یا موسی که اومد بنی اسرائیل رو خارج کنه چه اتفاقی افتاد؟ درست قبل از اومدن عیسی چه اتفاقی افتاد؟ یوحنای تعمیدنده ما رو برای شهادت احضار نکردیم، چرا که اون از تمام الهیات اون روز به خروج دعوت شده بود تا به بیابون بره، چون باید هویت ماشیه رو تشخیص میداد. حالا اگر ما به اون مدرسه نزد پدرش رفته باشیم میگفت من یکی از دوستان خیلی بزرگ پدر تو هستم. او مرد بزرگی بود، اونو دوست دارم و میدونم. اکنون به نظر تو برادر جونز همون ماشیه نیست؟ میدونی یوحنا همونه. میبینید اون خودش رو جدا کرد، در 9 سالگی رفت توی بیابون چون عاشق بیابون بود و روح ایلیا بر او بود. روح ایلیا خود ایلیا نبود، اون یک انسان بود، این روح خدا با کلام اون روز بود و او به بیابان رفت. و سپس زمانی که از بیابان بیرون اومد باید ماشیاه را شناسایی میکرد، نه یک انسان خوب را، بلکه آن کس که دیدی روح بر او نازل میشه، نه مردی که بهترین معلم بود، نه آن کسی که مهمترین فرد کشوره، بلکه اون کسی که خود روح القدس به عنوان کلام شناسونده، خود همون کلام را شناسایی کرد. حالا اون رو برای ایام آخر وعده داده. عیسی دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. به این ایمان داری؟ حالا برای چند لحظه سرهامون رو خم کنیم. ایمان داشته باشی، شک نکنی. ایمان. خدا رو شکر. بسیار خوب، اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. ایمان دارید؟ حالا برای اثبات خودش وعده ای داده در یک انسان، در جسم انسانی، مثل اون کاری که با ابراهیم کرد وقتی پسر انسان، این پسر انسان خواهد بود، نه پسر خدا، پسر خدا در پسر انسان. در حزقیال باب اول آیه دوم یهوه حزقیال رو پسر انسان خطاب کرد، درست همون چیزی که عیسی خودش رو خطاب کرد. شما به واسطه تعلیم این هفته رو میدونید. میبینید پسر انسان چیه؟ نبوتی. ملاکی 4 چی بود؟ تا یک نبی باشه. اموری که گفت باید در ایام آخر رخ بدن چی بود؟ اون هرگز نگفت چه وقت، اون گفت که امور واقع میشن و شدن. حال شما اگر او همچنان پسر خدا، پسر انسانه، آماده اینه که در ایام آخر به عنوان پسر داوود بر تخت داوود آشکار بشه. نگاه کنید، اگر درسته این رو وعده داده، پس موظفه که اون وعده رو حفظ بکنه. حالا شما با ایمان خودتون دامن ردای اون رو لمس کنید و من اینها رو ادعا کردم. اگر خداست واقع خواهد شد، اگر از خدا نیست واقع نخواهد شد. و اینها تنها حقیقته که می ببینیم بین ایمانداران هستیم یا نه. حال شما باید یک ایماندار باشید، همونطور که منم ایماندار هستم. شما باید به حقیقت بودنش ایمان داشته باشید. از یه طرف شروع کنیم. دعا کنیم. حالا هر کدومتون ایمان داشته باشید، از یه طرف شروع کنیم و بر روی اون تمرکز میکنیم. میخوام این طرف اونجا روبروی دیوار ایمان داشته باشید، ایمان داشته باشید، شک نکنید، فقط ایمان داشته باشید و بگید خداوندا الان به من نگاه نکنید. میتونید به من نگاه کنید، ولی بذارید ایمانتون به فراتر از اون بنگره. میتونید با چشمان فیزیکی خودتون به من نگاه کنید، ولی با دیده ایمانتون به اون بنگرید که کلامه و اون فقط نقاب خودش رو عوض کرده. میبینید از اون چه که قبلا قابل دیدن نبود به اون چه که کاملا شناخته شده. کلمه جس پوشید، ایمان داشته باشید. از جای خودتون حرکت نکنید، تو نزد بمونید. میخوام چند دقیقه در نزد بشینید. این چیه؟ این یه عطاست. عطا مثل یه شمشیر نیست که بخواید باهاش ضربه بزنید و اینطوری نیست. عطا یعنی خودتون رو در مسیر قرار بدید که روح القدس بتونه در جسم انسانی کار کنه. سعی نکنید بگید جلال بر خدا عطا گرفتم، هللویا. اگه صاحب عطا یا نمیشید. اگر بخواید که خودتون رو، این مثل کشیدن دنده است. میبینید؟ خودتون رو از بی ایمانی به ایمان تغییر بدید. بعد یه دنده کوچیک رو اونجا بکشید و بگید من همیشه به نوعی شکاک بودم ولی الان ایمان دارم. حالا ببینید بعد چه اتفاقی میفته. فقط یه بار این کار رو بکنید و ببینید چی میشه. دعا کنید. من سعی میکنم که خودم رو از پیغام به عطا برسونم، یه عطا، تا اون کلام بتونه خودش رو با اون همونطوری که عبرانیان 4:12 میگه آشکار بکنه، ممیز افکار و نیتهای قلب. برای هر مشکلی که در شما هست دعا کنید، دعا کنید و بگید خداوندا من نیازمند هستم. این مرد منو نمیشناسه ولی من نیازمندم. به نام عیسی مسیح پسر خدا، برای جلال خدا و بر طبق کلام خدا که الان اون رو موعظه کردم، هر روحی رو در این مکان در کنترل خود میگیرم. حالا مهم نیست چه اتفاقی بیفته، ممکنه ظرف یه دقیقه اتفاقی بیفته، یه منتقد اینجا نشسته و من فکر کنم قراره یه اتفاقی بیفته. آروم و در نزد بنشینی. اگر اختلالی ایجاد شد شما همون جایی که هستید بشینید و بذارید اون فرد هر کاری رو که میخواد انجام بده. ببینید چه اتفاقی میفته. بذارید اونا کار خودشون رو انجام بدن و ببینید که چه اتفاقی میفته. شما خواهید دانست که آیا او خداست یا نه. باید اون رو تو نبرد ببینید. شما رو برای شفا دیدید. حالا شیطان در حال انجام بهترین تلاش خودشه برای این کار. یه نفر دیگه اینجا نشسته که داره رنج میکشه، درست همین پایین نشسته. یه نفر با همسر خودش داره دعا میکنه، برای همسرش داره دعا میکنه. همسرش مشکل عصبی داره، عصب صورتشه. شوهرش یه پیرن سفید تنشه، دست بر همسر خودش گذاشته، درسته؟ اگر این همونیه که به خاطرش دعا میکنید و درسته، دست خودتون رو بلند کنید. نگران نباشید، متوقف میشه. این یه وعده است. اگر ایمان داشته باشید، شما ردای اون رو لمس کردید. یه خانم اینجا تو این سمت نشسته، اون هم داره زجر میکشه، مشکل زنان داره. امیدوارم که خداوند. خانم رید، میدونه که من شما رو نمیشناسم، ولی این درسته، اینطور نیست؟ شما دعا میکردی که خداوندا به من رحم کن. اون هست، این درد شما رو الان ترک میکنه. با تمام قلب به خودتون به اون ایمان بیارید. شک نداشته باش، ایمان داشته باش. اینجا اینجا این انتها خانمی نشسته، یه کلاه کوچیک تیره رنگ سرشه و برای این مشکل دعا میکنه. اون دوچار مشکل شده، نوری که اون رو کرده رو میبینید، اون سرش رو پایین انداخته، اون تو زانوی خودش احساس درد میکنه، اون زانو درد داره، میبینید؟ من اونو نمیشناسم، خدا اینو میدونه، ولی این حقیقت داره. اینطور نیست خانم؟ دست خودتون رو رو خانومی که کنار شما نشسته بذارید. اونم از یک تیک عصبی رنج میبره و اون تیک عصبی، اون مشکل چشم داره، چشماش عمل شده و باعث بروز این مشکل عصبی شده، درسته؟ اینطور نیست؟ دستتون رو بلند کنید. اگر خانومی که کنار شما نشسته و دستش رو بلند کرده، یه جوری هیجان زده به نظر میرسه، ولی در اون، آیا شما ایمان دارید که خدا میتونه مشکلتون رو من بگه؟ مشکل شما قوزک پاتونه. اگر درسته دست خودتون رو تکون بدید. اون گفت که چه کاری انجام خواهد داد؟ دیروز، امروز و تا ابدالآباد همانه. به این ایمان دارید؟ یه مرد اینجا جلوی من نشسته، اون از ورم مفاصل رنج میبره، نمیدونم که اون رو به دست خواهد آورد یا نه، تقریبا یه جورایی همسن و سال منه، اون ورم مفاصل داره، اون اهل اینجا نیست، اون اهل کانزاس سیتیه. ایمان دارید که خدا شما رو شفا خواهد داد؟ ایمان دارید که خدا میتون اسمتون رو بهم بگه؟ آقای فرانسیس، با تمام قلبتون ایمان داشته باشید. شیطان سعی داشت شما رو از این برو بایه. شما تصور میکنید منظور من کسی دیگه ایه، ولی منظور من شما بودید. وقتی که این رو میگفتم یه احساس تمسخر بر شما غالب شد. اگه درسته دست خودتون رو تکون بدید. همسرتون هم اونجا نشسته، اونم خانم فرانسیس، اونم داره از آرتروز رنج میبره، همچنین گوشا و چشاش مشکل داره، درسته؟ درسته. و خانومی که کنار همسر شما نشسته، درست کنار اون، اون مشکل سیاه رگ داره، بله، اون همچنین از یه مشکل داخلی رنج میبره، یه جور، بله، اون مشکل مثانه داره، اونم اهل کانزاسه، خانم گرگ، درسته. اگه من برای این افراد کاملا غریبه هستن، دست خودتون رو بلند کنید. منظورم کسانی هستن که مخاطب شدن الان، شما مخاطب من بودید. اگه من با شما غریبه هستم، دستتون رو بلند کنید. این چیه؟ همون خدایی که در جسم انسانی پایین اومد، گوشت خورد و شیر نوشید و عیسی گفت، ابراهیم گفت که اون الهیم، خدای آشکار شده در جسم بود. عیسی گفت همونطور که در اون روز بود، یهوه پسر انسان باز به صورت نبوتی اونطور که بود در ایام آخر باز خواهد گشت، درست قبل از این که بدنهای شما تبدیل بشه. ما میدونید سارا نمیتونست اون فرزند را تو اون بدن دریافت کنه، میتونست؟ ابراهیم هم تو بدنش نمیتونست، بدنش باید تبدیل میشد، بدن ما نیست، به همین صورت باید تبدیل بشه تا پسر رو دریافت کنیم. کلام رو بپذیرید و او پسره، این کلامه. به این ایمان دارین؟ چند لحظه سرامون رو خم کنیم. همه شما با تمام قلب خودتون، آیا خدا با دادن این وعده ها، آیا ایمان دارید که کلامش حقیقته؟ آیا ایمان دارید که این شاهدان تنها شاهدینی دروغین هستند که ایمان پذیرفتن این رو از ابتدا نداشتن؟ شما قاضی و هیئت منصفه هستید. همه ی هیئت منصفه باید نظر خود رو به اجماع بذاره و قاضی باید رأی رو اعلام کنه. آیا به اجماع رسیدید که کلام خدا در مرقس 16 حقیقته؟ اگر اینجوری دستتون رو بلند کنید. من شاهدینی رو روی صحنه آوردم که به همون طریقی اومدن که در ایام آخر اثبات نموده کلام خدا حقیقته و کلام خدا این رو برای ایام آخر وعده میده و من اینجا هستم، شما هم اینجا هستید تا بقیهش رو به تک تک شما اثبات کنن. هر یک از شما میتونه فرا خونده بشه نفر به نفر. اگر ایمان دارید از این افراد بپرسید، باهاشون صحبت کنید، جایی که روح القدس اونا رو مخاطب قرار داد. بگی بعد ابراهام میخوای چیکار بکنی؟ سعی میکنم تو از اون دور بشم. در تمام ساختمون داره اتفاق میفته. میبینید؟ تلاش میکنم تا شما رو به سمت ایمان سوق بدم. به خدا ایمان داشته باشید. اون در نوشتن این عادل بوده. اون این رو تایید نموده، حقیقت بودنش رو ثابت کرده. اون 30 سال پیش این رو وعده داد و حالا اون رو اثبات کرد. اون این کلام رو 2000 سال پیش گفته و امروز ثابت کرده. کلام اون راستیه و هر کلام خدا الهام شده و تمامش راستیه. و مرقس 16 گفت که دستا بر بیماران گذارده و شفا خواهند یافت. هیئت منصفه، رأی شما برای امروز عصر و این دادگاه چیه؟ آیا عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه؟ دستتون رو بلند کنید. آیا کاملا متقاعد شدید که مرقس 16 کلام عیسی مسیحه؟ دستها بر بیماران گذاشته و شفا خواهند یافت. دست خودتون رو بلند کنید. پس شیطان تو باید بری. آقای بی ایمان تو دیگه بین ما جایی نداری. آقای شکاک، آقای عجول، اهمیتی نمیدم که چقدر طول میکشه. وعده خدا اتفاق خواهد افتاد. من را ایماندار خطاب میکنین؟ اگه اینطوری دستتون رو بلند کنین. من یه ایماندار هستم، میخوام براتون دعا کنم و بر شما دست بذارم. ایمان دارید که شبانان شما که اینجا هستن ایمان دارن؟ دستتون رو بلند کنین. چند نفر خادم ایماندار اینجا هست؟ دستتون رو بلند کنید. میخوام تمام خادمین ایماندار که در این ساختمون هستن بیان اینجا و چند لحظه کنار من بایستن. میخوام همه خادمین تو این ساختمون که ایماندار هستن بیان اینجا و چند لحظه کنار من وایستن. میخوام ایمانداران راستین بیان. یادتون باشه ما ایمانداران ظاهری رو نمیخوایم، ایمانداران واقعی میخوایم. بیاین اینجا روی جایگاه بایستید. خواهم ببینیم که چه چیزی قرار اتفاق بیفته. ایمان دارم که تو حقیقت رو به من گفتید. حالا یادتون باشه، چند لحظه سکوت کنید. همینطور که خادمین دارم میان، چون میخوام یه مطلبی رو بهتون بگم. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عمل شما، عمل شما، درسته؟ باز میخوام، عمل شما از این به بعد رأی شما خواهد بود. چند نفر به این ایمان دارن؟ دست خودتون رو بلند کنید. همه کسانی که کارت دعا دریافت کردن اینجا در سمت راست وایسن. بیاین به این سمت و هر یک از شما توی مسیر راهروی خودتون در سمت راهرو، بله درست در سمت راست راهروی خودتون بایستید. همه شما در سمت راست راهرو در این سمت وایسید. بسیار خوب. بقیه کسانی که تو اون سمت هستن اینطوری وایسن تو این راهرو در سمت راست. این سمت چپه، متاسف عذر میخوام. این سمت در اینجا از جهت شما میشه سمت راست شما. این درست در سمت چپه. به این صورت از صف خودتون بیایید. حالا شما خادمین به اینجا بیایید و یه صف دو ردیفه رو درست بکنید. از این طرف دو صف، از این طرف یکی، از این ور یکی، از این ور. حالا چند نفر از شما ایمان داره؟ دستتون رو بلند کنید و بگید میخوام دوباره به خدا نشون بدم که من کاملا ایمان دارم مرقس 16 حقیقته. دستتون رو بلند کنید. حالا این رو میپذیرم. چند نفر از کسانی که اونجا هستن و تو صف دعا نیستن، برای کسانی که در صف دعا هستن و برای همه ما دعا خواهند کرد، دستتون رو بلند کنید. حالا دعا کنیم. خداوند عیسی، تو خدا هستی، تو هستم عظیم هستی، نبودم یا خواهم بود، تو هستم هستی، زمان حاضر. هیچ قدرتی نیست که بتونه سر راه تو قرار بگیره. تو خدا هستی و کسی چون تو نیست. تو کلام خودت رو اثبات میکنی، تو این رو به ما ثابت کردی. امروز از طریق این شاهدین، این هیئت منصفه و این دادگاه، ما یک محاکمه عادلانه رو برگزار کردیم. دشمن هرچی گفت ما شنیدیم، دادستان هرچی گفت ما شنیدیم، شاهدان هرچی گفتن رو شنیدیم و اون رو در برابر شاهدان وکیل مدافع قرار دادیم و او ثابت کرده که خدا با بیان این اظهارات عادله، چون اون وعده های خودش رو برای ایماندار محقق میسازه با شاهدینی بیش از اون چه که بی ایمان بخواد مهیا کنه. حالا ما میدونیم که این حقیقته و این بر عهده قوم تو گذاشته شده تا درست بودن و حقیقت بودن کلام خدا رو قضاوت کنن. خداوند عطا کن تا هر کس از این صف عبور میکنه، این مردان که اینجا ایستادن، پدر نایی که اینجا ایستادن بعد از رفتن من، شاید بعضیا بگن که بعد برانام اونا رو دستگذاری کرده، ولی میخوام قوم این را بدونه که این خادمین درست به همون اندازه سایر خادمین حق دارن که بر بیماران دست بگذارن. لازم نیست یک زمان ویژه و یک زمان خاص صبر کنن، بلکه شبان اونها حق داره بر اونها دست بگذاره. خداوند عطا کن تا هر کس از این صف عبور میکنه دعوت شده و مقدر شده خدا باشه تا برای بیماران دستگذاری بکنه. ما میدونیم که دستان مقدسی نداریم، ولی نگاه ما به ما نیست، ما به قربانی خودمون، به عیسی مسیح نگاه میکنیم که دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه، که الان در برابر تخت خدا خون خودش رو میده تا ما رو پاک کنه. خداوند عطا کن تا هر مرد و زن و هر پسر و دختری از این صف عبور میکنه با شادمانی این جایگاه رو ترک کنه و رأی این هیئت منصفه که خدا عادله، قضاوتی که اونها پشت سر گذاشتن از این پس اعمال اونها باشه. ای خداوند به نام عیسی مسیح به ما کمک کن. آمین. برادر روی بوردر یا یک رهبر پرستشی به اینجا بیایید و رهبری کنید. حالا با چشمانی بسته، همونطوری که صف جلو میاد شما تو صف بمونید، به اینجا بیاید. ما دعا کردیم هر یک از این مردان برای این بود که اونا رو این بالا گذاشتم. حالا شما مجبور خواهید بود که از این سمت حرکت کنید و با اینها در صف قرار بگیرید، یا اینها که اینجا هستن حالا صف کنید تا اونا از اینجا خارج بشن. تا زمانی که این صف خارج بشه صف کنید، بذارید اینا خارج شن، بعد صف بعدی بیاد. میبینید؟ باید صف کنید تا این صف بیاد بیرون، این صف بیاد بیرون و بعد صف بعدی دنبالش بیاد. حالا اگر شما از سر کنجکاوی و یا گمان به اینجا میاین، از صف خارج بشید، چون ممکنه بدتر بشید. ولی اگر با ایمان نزدیک میشین، هیچ چیزی نمیتونه اون رو از شما بگیره. چند نفر میدونن که این زمان تحققه؟ شما که تو صف هستید بگید همینه، ایمان دارم، دیگه جای شکوهی نیست، تموم شد، همین حالا من کلام خدا رو پذیرفتم. اگر اینطوری نیست اصلا وارد صف نشید، با تمام قلب خودتون ایمان داشته باشید و بیاید. خدا خودش رو از طریق کلام، شاهدین و محاکمه اثبات کرده و اینکه حاضره. دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه، هیچی باقی نمونده جز دست گذاشتن بر بیماران و اونا شفا خواهند یافت. شبانانتون اینجا هستن، میدونید که ایماندار هستن چون اونا شباناتونن. نمیخوام تصور کنید که من، اورال رابس و یا دیگران تنها کسایی هستیم که برای این کار مقدر شدیم. هر خادمی برای این کار مقدر شده، هر ایمانداری چه خادم باشه و یا نباشه برای این کار مقدر شده. هر فردی که ایمان داره این حق رو داره که بر بیماران دست بگذاره و اونا شفا خواهند یافت. نمیگم شبانای شما یا هر کسی دیگه ای عطای تمیز ارواح رو خواهند داشت، اونا مجبور به این کار نیستن، چون این دعوت اونا نیست، اونا دعوت نشدن این کار رو انجام بدن. این در هر دوره یکیه، ولی ولی ما میدونیم که شما به عنوان یک ایماندار دعوت شدید. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. این به هیچ فرد خاصی اشاره نمی کنه. ایمانداران با تمام قلبتون ایمان دارید. بعد از روی سرود فقط ایمان داشته باش رو رهبری کنید. همه در دعا باشید. خادمین بر اونا دست بگذارین. وقتی که از اینجا عبور میکنید هیچ شکی به دل خودتون راه ندید. فقط با صف حرکت کنید. یادتون باشید تو این پرونده شما هیئت منصفه بودید. شما دست خودتون رو بلند کردید و رأی خودتون رو اعلام کردید. بگید آمین. شما رأی خودتون رو دادید. حالا از این به بعد برای اثبات اینکه دروغ گفتید یا نه چیکار میکنید؟ قضاوت شما با کاری که از این به بعد میکنید سنجیده میشه. اینطوری خواهد بود. شما قاضی و هیئت منصفه خواهید بود. اگر واقعا به این ایمان داشته باشید باید اتفاق بیفته. اگر ایماندار ظاهری هستید اتفاق نخواهد افتاد. چون این از طریق کلام، از طریق حضور خدا و همه اینها اثبات شده. کار دیگه ای مونده که انجام بشه؟ اگر امروز اسب اینجا میومد میتونست شما رو شفا بده؟ نه اون الان این کارو کرده. اون خود را از طریق کلام آشکار کرده و همه چیز رو اثبات کرده. تنها کاری که باید انجام بدید شما تصمیمتون رو گرفتید، محاکمه رو شنیدید، رأی خودتون رو اعلام کردید. حالا بیایید قضاوتتون رو نشون بدید. خدا به شما برکت بده. برادران در دعا باشید و راهنمایان به افراد برای عبور کمک کنند. هر مردی خانواده خود رو با ایمان لمس کنه. چشمانتون رو ببندید.
ایمان آور، هر چیز ممکن است. ایمان آور، ایمان آور، ایمان آور، هر چیز ممکن است.
حالا میتونید این سرود را اینجوری بخونید؟ اکنون ایمان دارم، ایمان دارم. همین الان دستتون را بلند بکنید.
ایمان دارم.
این آیات همراه ایمان داران خواهد بود.
هر چیز ممکن است. ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم، هر چیز ممکن است.
چند سال قبل، حدود 15 سال پیش، یادم میاد که یه شب دعوت شدم به یه بیمارستان پیش پسری که داشت از دیفتری سیاه میمرد. قلبش خیلی بد کار میکرد. پدرش مدام میومد به جلسه تا من رو برای دعا ببره بالا سر پسرش. پسر حدود 15 یا 16 سال سن داشت. من خیلی سرم شلوغ بود و نمیتونستم این کارو بکنم. در نهایت پدر اونقدر صبر کرد تا زمانش رسید. سرانجام یه شب بعد از جلسه باهاش رفتم بیمارستان. خب دکتر به من گفت که نمیتونم برم تو. گفت چون پسر به دیفتری مبتلاه و شما هم یک مرد متأهل هستید نمیتونید به اونجا وارد بشید. خب ازش خواستم که اجازه بده من برم تو. اون مرد کاتولیک بود. من گفتم مسیحی هستید شما؟ گفت من کاتولیک هستم. گفتم اگه یک کشیش اینجا بود و میخواست آخرین مراسم کلیسایی رو برای پسر انجام بده قبول میکردید؟ گفت این فرق میکنه، اون یک کشیشه، شما متأهلی. گفتم اگه امضا بدم و تمام مسئولیتش رو به عهده بگیرم چطور؟ گفت من نمیتونم این کارو بکنم. گفتم خواهش میکنم، من برای اونا مثل کشیشم برای شما. سرانجام یه لباس سر تا سر سفید مثل یکی از اون لباسای سازمان ضد سیاه‌پوستان رو بر تن من کرد، منو برد تو و من رفتم سراغ پسر. دو سه روز بود که بیهوش بود و به سختی قلبش میزد. یادم نیست چطور نفس میکشید، ولی خیلی وضع وخیمی داشت و خونریزی میکرد. پدر و مادر پیرشم اونجا وایساده بودن. من زانو زدم، یه دعای خیلی کوتاه و ساده کردم و دست بر پسر گذاشتم. گفتم خداوند عیسی، از این آیات استفاده کردم. تو گفتی که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اینجا مادر و پدر پیری ایستادن که اگر به این آیات ایمان نداشتن اصرار نمی کردن که من بیام و دست بر این پسر بذارم. و خداوند، اگه من متقلب بودم هم به اینجا نمی اومدم، چون ایمان دارم اون چه که گفتم و تعلیم دادم حقیقته. و بعد گفتم به نام عیسی مسیح این پسر بچه رو مبارک می سازم تا زیست بکنه. زمانی که دستم رو برداشتم دیدم که اون پدر و مادر پیر همدیگر رو در آغوش کشیدن و میگن این عالی نیست، عالی نیست. پسرش تغییری نکرده بود، همونطوری اونجا خوابیده بود. من نگاهشون میکردم. پرستاری که اونجا ایستاده بود یک پرستار ویژه و تحصیل کرده بود و داشت به اون پسر نگاه میکرد. اون رو به مادر کرد و گفت چطور میتونی اینطوری عمل کنی در حالی که میدونی پسرت داره میمیره؟ پدر اون پسر که فکر میکنم حدود 58 یا 60 سال سنش بود، دستش رو مثل یه پدر گذاشت و شونده اون پرستار رو گفت فرزندم. گفت اون پسر نمیمیره. پرستار گفت آقا بعد نمیدونم، یه جور کاردیوگرام یا چیزی شبیه این اشاره کرد و گفت آقا تنفسش خیلی کنده، با این بیماری و شرایطی که داره در تاریخ سابقه نداشته کسی با این مشخصات دوباره به حیات برگشته باشه. اون پدر پیر گفت عزیزم، تو به یه جدول نگاه میکنی، این چیزیه که به خاطرش آموزش و تعلیم دیدی، تا به اون نگاه بکنی. ولی من به وعده‌ای نگاه میکنم که خدا داده، دست ها بر بیماران گذارده و شفا خواهند یافت. اون پسر الان ازدواج کرده و 3 تا بچه داره و یک میسیونر تو آفریقاست. بستگی داره شما به چی نگاه میکنید. حالا ممکنه کسانی که اینجا باشن که کارت دعا دریافت نکرده باشن. از پسرم پرسیدم و اون گفت بدون شک پدر، خیلی ها هستن که کارت دعا ندارن. چند نفر ایماندار اینجا هستش؟ دستتون رو بلند کنید. آیا این کار رو هنگامی که سرود ایماندارم رو میخونیم انجام میدید؟ مادامی که شما یه ایماندار باشید فرقی نمیکنه کی دست به شما بذاره. میبینید فقط دست خودتون رو بر یک دیگه خواهید گذاشت و این سرود رو با یک دیگه بخونیم. الان ایمان دارم. تا دیدار دوباره شما، خدا باهاتون باشه. ایمان دارم. درسته، دست خودمون رو بذاری روی کسی که کنارتونه. ایمان دارم هر چیز مهم نیست که مشکل چیه، هر چیز ممکن است. به نام عیسی اینها را برکت بده. ایمان دارم الان. شوخی نمی کنم، نه الان ایمان دارم، هر چیز ممکن است. ایمان دارم. حالا همه کسانی که به این ایمان دارن دستشون رو اینطوری بلند کنن. خدا به شما برکت داره. تا دیدار بعدی. تا دیدار بعدی. تا وقتی که بر پاهای عیسی ما ملاقات کنیم. تا دیدار بعدی، تا وقتی که دوباره همدیگر رو ببینیم، خدا با شما باشه. سرهای پایین، براستی که خدا با شما باشه تا شما رو از تهدید اعمال پیش رو از پیروزی به پیروزی ببره. یک روز بدن ما تبدیل شده و مانند بدن جلال یافته خدا خواهد شد، جایی که دیگه برای بیماران دعا نخواهیم کرد. تا اون موقع خدا با شما باشه. تا دیدار بعدی، تا دیدار بعدی، خدا با شما باشه. تا دیدار بعدی. حالا برای دعای پایانی سرهامون رو خم بکنیم. کی قراره دعا بکنه؟ در حالی که سرهامون رو خم کردیم با برادر گیبسون همراه میشیم.